روش‌های نوین توسعه منابع انسانی و مهمانانمون زوج کارآفرینی که در حوزه آموزش‌های نوین مجازی مبتنی بر آموزش‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، خانم مهندس ندا مفاخری کارشناس ارشد مدیریت آی‌تی و آقای مهندس شاهین شاکری کارشناس ارشد مدیریت اجرایی. سلام، روز شما بخیر، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و همه شنوندهای خوبتون سلام و روز بخیر میگم.
همینطور جناب شاکری، شما هم سلام و عرض ادب، به برنامه خودتون خوش آمدید.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
برای بنده هم سعادتیه که در محضر شما دوستان هستم و امیدوارم که امروز هم بتونیم با کمک شما موضوعات مختلفی رو پیش ببریم. روز گذشته ما وارد بخش‌های عملیاتی و اجرایی کلاس‌های آموزشی شدیم که مبتنی بر اینترنت هستن. توضیح می‌فرمایید که روش‌های آموزش اینترنتی تفاوت‌های بنیادی که با روش‌های سنتی دارن به لحاظ دانشی که نیاز دارن، ما به نظر میرسه چون نیاز به کامپیوتر دارن باید یه ذره کامپیوتر بلد باشیم، چون نیاز به اینترنت دارن باید یه ذره اینترنت بلد باشیم. اشاره فرمودین روزهای گذشته که الزام به این که حتما تو کشور ایران باشه نیست، ما امروز میتونیم از کشورهای دیگه آموزش بگیریم و بالعکس کشورهای دیگه میتونن از آموزش‌هایی که ما در کشور خودمون ارائه می‌کنیم استفاده بکنن، مخصوصا توی تبادل فرهنگ احتمالاً خیلی خیلی توی این حوزه میتونیم کار بکنیم. به غیر از این مبانی اولیه مثل کامپیوتر و اینترنت، چه دانش‌هایی رو باید داشته باشیم و خود آموزش‌های اینترنت و کامپیوتر رو چقدر باید دیده باشیم؟
شاید خیلی احتیاج به آموزش‌های تخصصی برای شروع دوره اینترنتی نداشته باشیم. آموزش‌های ما شاید به همین بسنده کنه که ما سرچ کردن رو بلد بشیم، با همون کامپیوترمون کار کردن ساده رو بلد بشیم. بنابراین چیز ترسناکی نیست وارد شدن به فضای آموزش‌های الکترونیکی. شاید چیزی بیشتری که ما احتیاج داشته باشیم غیر از این آموزش‌ها اینه که خودمون یه دانشجوی فعال بشیم، کسی باشیم که بخوایم یاد بگیریم و کسی باشیم که بخوایم از وقت مفیدمون استفاده بکنیم، به عبارتی از وقت غیر مفیدمون استفاده مفید بکنیم. کسی نباشیم که مجبور کنیم خودمون رو بریم سر یه کلاس خاص بشینیم، کسی باشیم که بتونیم تغییر پذیر باشیم، منعطف باشیم، برنامه‌مون رو تغییر بدیم و اون چیزی که راحت تره برامون انتخاب بکنیم. شاید میشه گفت آموزش نوین اون چیزیه که دنیای عصر حاضر میطلبه. این ما الان عصری هستیم که همه اهل بدو بدو هن و کارهای مختلف دارن و مشغولیت‌های مختلف دارن. تو این برنامه‌ای به شدت پر یه کلاس حضوری شد یه چیز سخت باشه، با یه ترافیکی که داریم مثلا یک ساعت بریم به کلاس برسیم بعد یک ساعت برگردیم، حالا زمان اونجا خودش جداست، نمیشه اونجا تلفن صحبت کرد، نمیشه کاری کرد، ولی با یه آموزش الکترونیکی میشه سر کلاس حتی یواشکی تلفن صحبت کرد، میشه بدون اینکه من تو ترافیک خسته کننده وقتمو تلف کنم یه راست سر کلاس حاضر باشم و از امکانات مختلفی که تو کلاس
من داشتم. از این مطلبی که گفتین کمال سوء استفاده شیطنت آمیزو بکنم که اگه میشه سر کلاس تلفن صحبت کرد احتمالاً میشه تقلب اینام کردی
امتحان
و خب خود نمره دهی و امتحان گرفتن اینا وضعیتش چی میشه توی کلاس‌های مبتنی بر اینترنت؟
شاید باز هم بستگی داره به سیاستی که ما می‌خوایم برای اون آموزش بذاریم. اگه قراره ما هدفمون از آموزش یاد گرفتن پرسنلمون باشه یا یاد گرفتن خودمون باشه، نمره گرفتن واقعا دیگه زیاد معنی نداره. همونطور که الان تو دبستان ما هم دیگه نمره لغو شده و شده نمره های مثلا الف و ب و جیم که
البته عوارض بدی هم داره. یعنی الان کسایی که من باهاشون توی حوزه آموزش ارتباط دارن به هر حال یه سری انتقادهای خیلی جدی دارن، شاید این انتقاده به دلیل جابجایی از روش سنتی به روش جدید است. ما هنوز روش جدیده رو بلد نیستیم، دوست داریم اون روش قدیمیه معنای خودش رو داشته باشه، ولی به هر حال توی ماهیت یادگیریش هم خیلی حرف و حدیث هست.
ما معنی که آموزش برای ما داره اینه که باید بریم سر کلاس درس رو بخونیم، شب امتحان بریم نمره بگیریم برگردیم، و این اصلا معنی آموزش و یادگیری به معنی درستش نیست. این
فقط من بعید میدونم دانشجوی حرفه‌ای یا آدمایی که اهل مطالعه دقیقاً اینجوری باشن، اونا معمولا در طول دوره آموزش رو یاد میگیرن، نمیذارن شب امتحان.
دقیقاً. خب ما شب امتحانی بودیم، خب تجربه داریم، ولی دقیقاً آموزش نوین اینه که اینجوری نباشه کسی، اینی که درگیر بشه با وسایل مختلف با ابزارهای مختلف، یعنی حتی بشینه یه فیلم ببینه و خودش از اون فیلم استنباط کنه که من باید این تغییر رو در رفتارم بدم. این یعنی آموزش خوب و آموزش اثرگذار،
یعنی اون فیلم بتونه تغییر نگرشی رو ایجاد بکنه که اون نگرشه معنیش یادگیری بیشتر باشه یا تغییر بیشتر باشه.
دقیقاً همینطور.
خب خود من فاکر شما اشاره بفهمین که این بحث تقلب بالاخره توی چیز اینو به طنز قضیه عرض میکنم، ولی امتحان توی فضای مجازی یا آموزش‌های اینترنتی چه شکلی اتفاق میفته؟
خواهش میکنم. من دوستش میخواستم اول به بحث قبلی شما یه دوتا نکته رو اضافه کنم.
خواهش میکنم.
موضوع اینه که در فضای الکترونیک و فضای اینترنتی هم دانشجو، هم فضای آموزشی، هم استاد، همه یه پسوند ای بهشون اضافه شده. این پسوند ای خیلی نمایشی نیست. یعنی ای استودنت یا کسی که در واقع دانشجوی فضای مجازیه
پسفنده،
بله دقیقاً ببخشید،
یعنی چون این پسفند باشه بعد میشه دانشجویی،
دقیقاً
استادی
فارسی انگلیسیش در واقع چپه میشه. موضوع اینه که کسی که در واقع دانشجو میشه در فضای الکترونیکی باید یه تفاوت‌های رفتاری یا تفاوت‌های در واقع انتظاری هم در خودش ایجاد کنه. مدیریت زمان چیزیه که در کلاس‌های سنتی توسط استاد کلاس انجام میشه، اما در کلاس‌های اینترنتی توسط خود دانشجو انجام میشه. بنابراین دانشجویی که در فضای اینترنتی میخواد چیزی رو آموزش ببینه باید خودش مدیریت زمان رو یاد بگیره و بتونه خودش انجام بده.
یعنی چی؟ یعنی خودش هر موقع دلش میخواد بیاد توی کلاس؟
این هر موقع رو اتفاقا همه ظرافت موضوع در همین هر موقع است که من دانشجو بدونم که مثلا اگر در برنامه کاری و حرفه‌ای من در فلان زمان، مثلا فرض بفرمایید من شبها ساعت 8 تا 9 ساعت مناسب و در واقع فراغ خاطرمه میتونم بشینم براش زمان بذارم، من خودم مدیریت زمان کنم که هر شب این زمان رو در نظر بگیرم یا تایم مشخصی که باید در نظر بگیرم. دیگه معلمی نیست، کلاسی نیستش که از قبل منو اجبار و زمانه و در واقع کنترل کنه. شخص خودم هستم که باید مدیریت زمان و مدیریت یادگیریمو به عهده بگیرم. توی کلاس‌های در واقع حضوری شما اگر درسی رو یاد نگرفتین، خب شاید یه بار یا دو بار بشه به استاد گفتش که اون مبحث رو تکرار کنه، اما تو فضای اینترنتی شما میتونید 100 بار اون مطلب رو دوباره بالا پایینش رو در واقع مرور کنین تا بتونین اونجوری که دلتون میخواد مطلب رو به درستی برداشت کنین، با دیگران تعامل کنین، و این فضاها در واقع فضای مدیریت آموزشی رو به خود دانشجو بیشتر میده. بنابراین خود دانشجو باید این توان رو داشته باشه. ما توی برنامه‌های آموزشی که در واقع تجربهش کردیم، یکی از معضلات جدی این بوده که دانشجو انتظار داشته مثل فضاهای سنتی باز استاد بیادش بهش بگه که بیا سر کلاس، باز استاد بیاد بگه بیا این مطلب رو بخون، در حالی که این مدیریت برخود توی آموزش‌های اینترنتی خیلی بالا
بره.
جزء مهارت‌هایی که باید فرد در خودش تقویت کنه بدونه که خودش مسئول در واقع پیگیری آموزشی، علارغم اینکه تسهیلگر و استاد پیگیری میکنه ولی سهم اصلی با خودشه.
بسیار. دعوت میکنم همراه ما باشین شنونده یه برنامه تدبیر بخش جملات پندآموز با صدای خانم آبدی برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
به هیچ وجه کارکنان رو به خاطر اشتباهی که انجام دادن تحقیر نکنید. همچنین رئیس بودن خودتون رو به رخ اونها نکشید.
برنامه تدبیر رادیو اقتصاد رو میشنویم، برنامه تخصصی دانش مدیریت منابع انسانی که هر هفته به یه موضوعی در این دانش میپردازه. این هفته با حضور خانم مهندس مفاخری و آقای مهندس شاکری پیرامون روش‌های نوین توسعه منابع انسانی گفتگو می‌کنیم. خانم مفاخری، قبل از اینکه این جمله پندآموز رو با صدای همکارمون خانم آبدی بشنویم، اشاره فرمودین که دو تا مطلب رو می‌خواید در واقع پیرامون آموزش‌های اینترنتی اشاره بکنید. یکیش این که آموزش گیرنده‌ها باید مهارت در واقع مدیریت بر خود از قالب هم مدیریت رفتاری و هم مدیریت زمان رو داشته باشن. این یکی از دوتا مطلب. مطلب دوم
اینه که استاد و کسی که داره در فضای اینترنتی آموزش رو انجام میده، ایشون هم باید به در واقع مهارت‌های خاصی خودش رو مسلط کنه. کسی که در فضای اینترنتی داره آموزش میده باید بدونه که فضای آموزش، بستر آموزش، آموزش گیرنده ها و اهداف آموزش با فضای آموزش کلاسیک فرق کرده. ما یکی از معضلات جدی که در آموزش‌های مجازی که در کشور خودمون تجربه کردیم داشتیم این بوده که مدرسین ما با همون نگاه‌های سنتی و با همون نگاه سنتی میخوان از ابزارهای اینترنتی استفاده کنن. به همین جهت در واقع بهره‌وری خوبی از این سیستم ندارن. تنها اتفاقی که میفته اینه که استاد صدا، تصویر و متن خودش رو منتقل کرده به اینترنت بدون اینکه این تغییر حال و هوا و شرایط در واقع روحی و شرایطی که در واقع بر حال و هوای اصلی فضای آموزش اینترنتی هست رو در واقع به خوبی درک کرده باشه. من فکر میکنم آموزش های اینترنتی میتونه موفق باشه که هم یادگیرنده هم یاددهنده خودشون رو متناسب با این فضا آموزش بدن، یعنی خودشون یاد بگیرن و یاد گرفته باشن که چجوری این فضای متفاوتی از آموزش های مرسومیه که داریم.
بسیار خوب. اما سوال اصلی همچنان پاورجاست که توی آموزش‌های مبتنی بر اینترنت یا آموزش‌های اینترنتی که حالا من نمی‌دونم کدوم این دوتا واژه درسته، شما راهنمایی بفرمایید، تکلیف امتحان چی میشه؟ چون بالاخره هر کلاسی اولین نگرانی که برای مردم داره اینه که امتحانم داره، بعد امتحانش سخته، آسونه، چقدر سخت می‌گیرین، چقدر آسون میشه تقلب کرد، نمیشه تقلب کرد؟
روش‌های ارزیابی تو دوره‌های اینترنتی متفاوته. بر حسب اهداف آموزشی اون دوره، روش‌های در واقع ارزیابی هم متفاوت انتخاب می‌کنن. در برخی از دروس که در واقع هدف در واقع اطلاع رسانی و یاد گرفتن ضمنی مطلبه، شرکت فعال دانشجو یکی از ملاک‌های ارزیابیه. در برخی دیگه قبول میکنن که دانشجو در حین در واقع کار پروژه ها و تکلیف هایی رو در واقع ارائه بده که این هم بشه زمینه کار و در واقع شاخص هایی برای ارزیابیش. در برخی موارد که موضوع جدی تره و احتیاج به یه در واقع توجه بیشتری به صحت امتحان هست، گاهی وقتا امتحانا رو با دو تا در واقع شاخص در نظر میگیرن. بعضی وقتا بعضی دانشگاه ها جلسات امتحان رو حضوری میکنن و میگن کسایی که باید در واقع امتحان بده باید توی محل خاصی بیان، توی اون در واقع فضا از اینترنت استفاده کنن و ناظر رسمی وجود داشته باشه که مشخص شه، هم تقلب نمی کنن، هم شخص کسی که در واقع شرکت کننده دوره است داره در امتحان هم شرکت میکنه. یعنی یکی از راهاش استفاده کردن از یه به هر حال استفاده فضای واقعی در کنار فضای اینترنتیه که در یه جلسه رسمی امتحان حاضر شن و اینترنت رو در حضور ناظرین استفاده کنن. یه راه دیگه‌اش استفاده از شاخص‌های بیولوژیکی که با دستگاه‌های در واقع تشخیص دهنده فرد امتحان می‌گیرن. یعنی الان دستگاهی هستن که فرد مثلا باید انگشتش رو یا NBHش رو در واقع اونجا نمایش بده تا مشخص شه خودش امتحان گیرنده است. فضای امتحان یه تایم خیلی مشخصی داره که طرف خیلی فرصت کار اضافه‌ای نداشته باشه و به هر ترتیب متناسب با شرایط اون درس و اون دوره سعی میکنن شرایط امتحان رو هم تعریف کنن. نوع امتحان و نوع در واقع ارزیابی که اتفاق میفته بر حسب دوره متفاوته. ممکنه صرفا فعال بودن فرد در طی دوره بتونه ارزیابی رو شکل بده یا امتحانات مکمل، پروژه های مکمل، تکالیف مکملی هم داشته باشه.
آقای مهندس شما هم چیزی رو می‌خواستین اضافه بکنید؟
من می‌خوام یه چیز دیگه رو کلا بحثی رو باز بکنم آقای دکتر، این که ما انتظارمون از این کلاس اصلا چی، یعنی قبل از که مثلا به امتحان برسیم به عنوان یه کسی که ثبت نام کردیم در یک دوره الکترونیکی بچه انتظاراتی از ما مثلا اونجا برطرف شه، یعنی من اگر اصلا تو این کلاس چی قراره اونجا رخ بده. من میخوام فکر کنم روی این ذره بحث کنم بعد نباشه، این که مثلا ما قراره تصویر استاد فقط ببینیم، یعنی یه فیلم برداری شده کلاس انگار، این که قراره ما بحث بکنیم با استاد، این که قراره با دانشجوها بحث کنیم. من فکر کنم اینم بازش بکنیم بعد نباشه که با روش‌های مختلفی که تو این کلاس بررسی میشه.
آیا بررسی واقعا اتفاق افتاده که آموزش های الکترونیکی یا آموزش های اینترنتی، من سوالم هم سر جاشه که آیا اینا با هم فرق میکنه یا نه، یه جایی یا جناب علی یا سرکار خان مفاخری بهش اشاره بکنین، به غیر از اینها بررسی شده که اصلا آدمایی که میان توی کلاس‌های اینترنتی شرکت میکنن چه اهدافی رو میطلبن؟ توی دانشگاه شاید بتونیم بگیم یه عده میان برای اینکه مدرکی رو بگیرن، یه عده میان برای اینکه ارتقای علمی پیدا بکنن، یه عده بیان برای اینکه ارتقای جایگاه اجتماعی پیدا بکنن، پرنسیپ و پرستیج بالاتری داشته باشن، بگن من مدرک تحصیلیم بالاتره. یه عده ممکن اصلا به خاطر شغلشون مجبور شده باشن یه سری دوره‌های آموزشی دانشگاهی رو بگذرونن و الی آخر، که تو اونجاها خیلی مبتنی بر شرایط در واقع نمره‌دهی و کسب مدرک میشه، توی فضای مجازی به چه ترتیب هست؟
توی فضای مجازی معمولا دانشجویی که خودش اومده و اون فضا رو انتخاب کرده با علم به این اومده که میخواسته دانش خودش رو بیشتر بکنه، بنابراین معمولا یادگیری و تغییر رفتار و مثمر ثمر بودن اون دوره براش مهمتر از این هستش که نمره این کلاس چجوری بررسی میشه، امتحانش چجوری و نمره چندی از این کلاس ممکنه بگیره. بنابراین شاید یه ذره فضاش به اون فضای مطلوب آموزشی که ما توی نظرمون هستش نزدیکتر باشه. یه تحقیقی داشتم من یه بار انجام دادیم برای کسایی که توی دوره‌های الکترونیکی شرکت می‌کردن، شاید بعد نباشه اینجا مطرح بشه، این که این دوستان یک از مواردی که اشاره می‌کردن علاقه‌مندیشون به دوره‌های الکترونیکی این بودش که همدیگر رو نمی‌بینن، یعنی کسایی که شرکت کرده بودن معمولا خودشون مدیر عامل شرکتی بودن که شاید براشون مناسب نبود که بغل یه کسی دیگه ای بشینن که
یعنی چی؟ یعنی رو دروایسی دارن از این دیگران شاید ببیننشون یا خجالت بکشن، یعنی
که شاید اصطلاح افت کلاس مثلا براشون حتی اینو بگیم
پرستیژشون
این براش این مهم بوده که یه چیز جدید رو یاد بگیره از یه استاد زبده‌ای، ولی در عین حال دوست نداشته که به دیگران هم بگه که من دارم اینو یاد میگیرم،
یعنی شاید دیگران نفهمن این داره آموزشی رو میبینه،
شاید دیگران براشون این جا افتاده بوده که اینو بلده اصلا، ولی این خودش میدونه که من باید اینو یاد بگیرم.
اینم هم یکی از همون خطاهاست، فکر میکنم چند روز پیش با هم صحبت کردیم که انتظار داریم مدیر عالم به همه علوم باشه.
دقیقاً.
در حالی که مدیر هم میتونه آموزش ببینه.
مدیر یه انسانه، به حال باید آموزش ببینه تا بتونه علم خوشی بیشتر بکنه.
بسیار خب، توی اون تحقیقتون آیا مشخص شده چه مشاغلی بیشتر دوست دارن که یواشکی بیان ثبت نام بکنن کسی متوجه نشه دارن آموزش میبینن، یا اینکه نه تفکیک شغلی اتفاق نیفتاد؟
نه اتفاقا تفکیک شغلی داشت و به شکل معناداری مدیرها در این مورد حساسیت‌های بیشتری داشتن. یعنی این در واقع تحقیق پیروی اتفاقی بودش که توی مؤسسه آموزشی ما تجربه کردیم. مدیرایی که مثلا رده یک سازمان بودن به دلیل ضرورت با مدیرایی مثلا رده دوی سازمان توی یک کلاس در نظر گرفته شدن. هر دو گروه به شدت ناراضی بودن. یعنی سطوح پایین‌تر احساس می‌کردن معذبن از حضور بالایی‌ها و بالایی‌ها حالا به هر شکل احساس بدی داشتن از حضور رده پایین. وقتی این دو کلاس رو جدا کردیم احساس کردیم هر دو گروه احساس رضایت بیشتری دارن و حتی فرایند یادگیریشون تسهیل شد.
شاید دلیل عمدهش اینه که یادشون میره که نقششون یکگانه است اونجا.
دقیقاً.
یعنی همه آموزش گیرندن.
دقیقاً.
اهمیتی نداره که یکی مدیر عامله، یکی در واقع کارمند جزوه.
دقیقاً.
در حالی که خودشون وقتی میان نقش خارج از کلاسشون رو با خودشون میارن، نقش مدیر عاملی رو میارن توی کلاس، نقش کارمندی رو میارن توی کلاس، بنابراین دوست دارن توی کلاس هم دستور بدن، توی کلاس هم نمیدونم دستور بشنون و الی آخر.
دقیقاً. یعنی حتی توی چینش نشستنشون هم سعی کرده بودن اینو لحاظ کنن و حالا خوشبختانه در فضای اینترنتی یه کمی این مراعات ها کمتر بود و اصلا از اینکه این حضور نداره احساس رضایت بیشتری داشتن.
همراه ما باشید، دقایقی رو فرصت بگیریم از همکارانمون در پخش و اتاق فرمان. گفتگوی خودم رو پیرامون روش‌های نوین توسعه منابع انسانی با آقای شاکری و خانم مفاخری ادامه خواهم داد.
رشد و توسعه،
شکوفایی اقتصادی،
تلاش به سمت موفقیت،
آهنگ رشد و شکوفایی،
بالندگی نیروی انسانی،
تحول کسب و کار،
رونق اقتصادی،
پیشرفت مدیریت،
آینده‌ای بهتر،
ایران آباد،
چشم‌انداز زیبا،
بهره‌وری،
سرمایه‌های انسانی.
این مطالب را شما از برنامه تدبیر رادیو اقتصاد خواهید شنید. تدبیر را هر هفته شنبه تا چهار شنبه به مدت 35 دقیقه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز خواهید شنید.
شماره های تماس با ما 22 65 25 25.
سامانه پیام کوتاه ما 30,000, 36,000, 37,000.
شنونده ادامه گفتگو پیرامون روش‌های نوین توسعه منابع انسانی با همراهی مهمانان برنامه خانم مهندس مفاخری و آقای مهندس شاکری هستید. من مایلم این سوال رو یه ذره بازترش بکنم. موضوع مدرک آموزشی خیلی مهمه، اگرچه من اهمیت چندانی توش نمی‌بینم، ولی شاید مردم دوست داشته باشن که بالاخره تای هر کلاسی یه مدرکی بهشون بدن. یه دوستی به طنز میگفت که رفته بود جایی توی مدیر کیفیت یکی از مؤسسات خیلی بزرگ کشور و وقتی در مورد کلاس آموزشی از اون مدیر سوال کرد، مدیر از توی کشوی میزش یه زونکن مدرک در آورد. ببین من یه زونکن کلاس رفتم، دوره دیدم و این مدارکش شما میبینین و این میدونین یه زونکن تقریبا 500 تا برگ توش قرار میگیره. این معنیش اینه که این آدم در 500 تا کلاس شرکت کرده. حالا شاید در دنیای مدرک گرایی خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی با این حال برای اینکه ذهنیت مردم در این مورد شفاف بشه، کلاس‌های اینترنتی و آموزش‌های اینترنتی مدرکش بالاخره چه شکلیه؟ اصلا مهمه مدرک باید صادر بشه یا نه؟
مش که شما فهمیدین مدرک برای خود شرکت کننده معمولا مهمه. سر همین نیازی که شرکت کننده دارن، کسی که این دوره رو برگزار میکنن معمولا این مدرک هم جز امتیازات دورهشون قلمداد میکنن. حالا از دانشگاه مختلف میتونن اینو مدرک رو تایید کنن و صادر بکنن، یا خود مؤسسه هستش که شناخته شده است و میتونه اعتبار بده به این مدرک و اون مدرک رو صادر بکنه. همه اینا بستگی داره که چه دوره‌ای و در چه مؤسسه‌ای داری میگذرونی، مؤسسه خارجی یا داخلیه، و خاصیت این مدرک چیه. ما یه دوره برگزار کردیم که مثلا دوره رزومه نویسی بودش، یعنی مخاطب این دوره کسی بود که میخواست بتونه رزومه خوبی از خودش بنویسه و بره توی جای استخدام بشه.
بله.
کسایی که ما فکر نمی‌کردیم این دوره به مدرک احتیاج داشته باشه، ولی کسایی که شرکت کرده بودن همه‌شون گفتن که ما مدرک احتیاج داریم و ما به خاطر نیاز مخاطبمون مجبور شدیم یه مدرک صادر کنیم که این دوستامون این دوره رو مثلا با این مشخصات در فلان مؤسسه گذروندن. یعنی بستگی داره باز نیاز مخاطب، و اون نیاز مخاطب مجبور میکنه برگزار کننده رو که یه مدرک معتبری صادر بکنه براشون.
همین اعتباره هم باز به هر حال جای سواله. به غیر از این که بعضی از حوادث در سطح کشور حساسیت زا شد در مورد مدارکی که ارائه شده، حالا به سازمان‌ها یا افرادی که ارائه کردن، ولی بالاخره این که اعتبار اون مؤسسه گواهی دهنده نه در مورد مدارک علمی، در مورد سایر استانداردها هم اتفاق میفته. ممکنه شما یه استانداردی رو بگیرین که ضروری معلوم بشه که بالاخره اون کسی که این استاندارد رو صادر کرده آیا واجد صلاحیت بوده، آیا نظارتی روش شده، آیا اعتباری داره یا نه. خود اعتبار روی در واقع مدارک اینترنتی به چه ترتیبی وجود داره؟ اصلا سازمانی هستش که اینا رو کنترل بکنه، یا اینکه نه هر کسی برای خودش یه کلاسی برگزار میتونه بکنه و پایانش هم یه کاغذی رو اسم بنویسه، مشخصات بنویسه، اون کاغذ رو احتمالا ایمیل هم باید بکنن دیگه مدارک رو.
در حال حاضر در واقع قانون توی موارد مرتبط با تجارت الکترونیکی تو ایران سکوت‌های بسیار داره، یعنی ما خیلی جاها خلأهای قانونی داریم و هنوز در واقع
خلأ داریم یا ابهام داریم.
هم خلأ داریم هم ابهام، یعنی در بسیاری از موارد حتی متولی امر مشخص نیست. همونجوری که شما فرمودین، اینی که اصلا کجا باید در واقع این شاخص‌ها و استانداردها رو تعریف کنه، کجا باید تایید کنه، در بعضی موارد اصلا تعریف نشده، در بعضی از موارد هم ابهام وجود داره.
البته به غیر از فضای مجازی توی آموزش‌های حضوری هم این ابهام وجود داره. یه جای آموزش پرورش متولیه، یه جای آموزش فنی حرفه‌ای متولیه، یه جای
ارشاد متولیه. دقیقاً
معلوم نیست بالاخره وزارت علوم درگیرش هست.
و همین دقیقاً ابهامی که اشاره کردین در فضای اینترنتی، حالا با یه درجه شاید بیشتر انتقال پیدا کرده. بنابراین در مورد دوره‌های داخل ایران و حالا دوره‌هایی که مؤسسات برگزار کننده شاخص‌های رسمی به عنوان در واقع حالا دانشگاهی، چون ما توی ایران دوره‌های رسمی منجر به مدرک رسمی آموزشی هم داریم که از طریق اینترنتی انجام میشه. الان دانشگاه‌های مجازی هستن که دوره لیسانس و فوق لیسانس کاملا رسمی دارن از طریق اینترنت در واقع به دانشجویان خودشون عرضه میکنن که اونا به هر حال جزء شاخص‌هایی هستن که خود دانشگاه عرضه کننده این دوره‌ها باید مد نظر داشته باشه. سایر اونا
وزارت علوم روش نظارت لازمه رو داره.
بله، و باید داشته باشه و طبق چیزی که در واقع مسبب شده ارزش مدارک اینترنتیشون با ارزش مدارک عادی همون دانشگاهش تفاوتی هم نداره.
بسیار خوب. این کلاس‌های مبتنی بر اینترنت از نظر هزینه‌ها به چه ترتیبه؟ چون اینترنت داره و نمیدونم دیگه پرواز خارج از کشور نداره و ویزایی نمیخواد و اقامت هتل و اینا نداره، یا در داخل کشور نیازی نیست من از یه شهری پاشم برم یه شهر دیگه، ارزان‌تر تمام میشه، یا اینکه نه هزینه‌ای رو به فرد تحمیل میکنه؟
دو بخش داره اینطور هزینه ها، یه هزینه هایی که تولیده و یه هزینه هایی که برای مخاطب اعمال میشه. هزینه های تولیدش بیشتره، یعنی شما اگه بخواین یه کلاس بذارین شاید استاد بیان تدریس میکنن و میرن تو کلاس حضوری، خب مشخصه که چی میشه، ولی هزینه هایی که برای تولید دوره الکترونیکی هستش به مناطق بعضی وقت بیشتر میشه، به خاطر اینکه باید اون محتوایی که هستش تبدیل بشه به محتوای الکترونیکی و یه دستیاری داشته باشن اون استاد برای اینکه بتونن اینا رو مثلا تحویل دانشجوها بدن، تکالیف رو تحویل بگیرن، بررسی بکنن، و یه ذره سختی های اینجوری شاید بیشتر داشته باشه و همین بعضی وقتا باعث میشه که دوره الکترونیکی بیشتر بشه. ولی خب این هزینه تولید اولیه است. وقتی که این دوره ثبت نام بیشتری داشته باشه این هزینه سرشکم میشه و یک بار این هزینه شاید انجام بشه و هزینه های بعدیش کمتر بشه و به مراتب هزینه های پایین‌تری رو داشته باشه برای دانشجو. یعنی طبیعتاً اونجوری که باید باشه تو جامعه اینه که دوره الکترونیکی باید ارزان‌تر دست مشتری برسه.
یه صحبتی هم شما اشاره فرمودین که ظاهرا حتی روش مطالعه هم اتفاق افتاده، این که آموزش‌های اینترنتی دلیل حضورشون و افراد بیان استقبال بکنن ازش چیه؟ آیا مطالعه چیزی روی این دقیق دارید؟
بله، در تحقیقی که انجام داده بودیم چیزی حدود 500 نفر در واقع از کسانی که از آموزش‌های اینترنتی استفاده کرده بودن رو مورد جستجو و تحقیق قرار داده بودیم که توی این در واقع نتایج تحقیق یکی از دلایل عمده‌ای که برای افرادی که از آموزش‌های اینترنتی استفاده می‌کنن زمان و هزینه بود، که اصلاً یکی از در واقع قول‌ها و اهداف ای‌لرنینگ، یعنی یادگیری الکترونیکی، این وعده رو در واقع به کسانی که ازش استفاده می‌کنن میده که عدالت در واقع اجتماعی بیشتری در استفاده از آموزش‌ها و فرصت‌های اجتماعی داشته باشه، فرصت‌های آموزشی داشته باشه، هم از لحاظ هزینه هم از لحاظ در واقع سطوح مختلف اساتید. یعنی به هر حال از لحاظ اساتید مزوریت تعداد و نفرات و امکان استفاده از حضور و وقتشون هست، اما اگر استادی باشه که بشه از آموزش اینترنتی ایشون استفاده کرد با هزینه مناسب‌تر در سطح وسیع‌تر میشه از حضورشون استفاده کرد. یعنی یکی از مواردی که منجر شده به اینکه صنعت آموزش الکترونیکی در دنیا رشد بسیار زیاد و نرخ رشد خیلی زیادی داشته باشه دقیقاً اینه که در تعدیل هزینه های استفاده کننده ها هم خیلی موفق عمل کرده.
بعد به عنوان الزامات یا پیش نیاز هایی که میشه در مورد کلاس های اینترنتی داشت چی؟ الزام خاصی رو ما باید داشته باشیم؟
از کدوم زاویه؟
از منظر آموزش گیرنده. من به غیر از اون تجهیزات فنی که لازمه داشته باشم، مثل اینترنت، حالا اشاره فرمودی اینترنت پرسرعت باشه و یه کامپیوتری داشته باشم که وصل بشم به اینترنت و یه ذره هم حالا به هر حال نرم افزارها رو آشنا باشم، مثل اینترنت اکسپلورر یا نمیدونم فایرفاکس، کروم، هر چیزی که لازم هست، به غیر از اینا باید چیز دیگه هم بیش از اینا بلد باشم؟
نه در واقع چیز دیگری، ولی چیزی که هست اینه که آدم ها روش های یادگیریشون متفاوته. چیزی که باید در واقع لحاظ بشه اینه که هر فردی که میخواد از آموزش الکترونیکی استفاده کنه این رو بسنجه که آیا فرد مناسبی برای استفاده از یادگیری الکترونیک هست یا نه، چون همه افراد
خود آموزش گیرنده باید این تشخیص رو بده.
البته در اکثر آموزشگاه ها در مثلا مرکز آموزشی یه پرسشنامه‌ای رو ابتدا اصلا به افراد میدن کمک کنن به اینکه فرد خودش تشخیص بهتری بده. یعنی مثلا از فرد میپرسن که آیا شما مثلا در طی روز چند ساعت پای اینترنتی در حالت نرمال؟ کسی که عادت‌های فردیه در واقع هماهنگ‌تری با فضای اینترنت و فضای کار با کامپیوتر داره، آموزنده مناسب‌تری هستش برای این کار. یعنی شاید کسانی که به هر ترتیب فاصله بیشتری با دنیای کامپیوتر دارن، عادت‌های ذهنی متفاوتی دارن، خیلی برای یادگیری در دنیای الکترونیک گزینه‌های خوبی نباشن.
بسیار خب، من یه سوالی خیلی اذیتم می‌کنه مطرحش بکنم خشن. ولی ازتون اجازه بگیرم پاسخش رو بذاریم بعد از معرفی حتما. کتاب. سوال اینه که خود آموزش الکترونیکی یعنی ای‌لرنینگ که میگیم یعنی چی و شامل چه شاخه‌هایی میشه؟ چون ما در مورد خیلی چیزا صحبت کردیم که ظاهرا میتونه توی ای‌لرنینگ جای بگیره، اما اجازه بدیم بخش معرفی کتاب رو میشنویم بعد پاسخ این سوال رو با هم بشنویم.
حتما.